بسم الله الرحمن الرحیم. یه مشکل برجسته ما این بوده که آثارش هم داریم میبینیم تو حوزه تعلیم تربیت، حرفای خوب خیلی زیاد زده شده، مفاهیم خیلی خوندنی و تحسین کردنی در قانون اساسی آمده راجع به آموزش پرورش. تا حالا چند تا سند یا شبه سند برای تعلیم تربیت و آموزش پرورش نوشته شده؟ مصوبات زیادی در شوراهایی مثل شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش پرورش بوده. اینا از اون طبقه آسمان هفتم که شروع میشه میاد پایین به آسمان دوم دیگه نمیرسه، یعنی حداقل یک آسمان و یک زمین بدهکاره به ما و او آسمان اوله که نزدیکترین حلقه اتصال مفاهیم نظری و اخلاقی است با اونچه که تو جامعه داره میگذره، و اون بخش حلقه زمینی شدن این مفاهیمه که بالاخره حالا این حرفای خوب درست قشنگ در مبانی، در روش، در ارزش‌ها خیلی خوب، حالا من الان تو مدرسه اینا رو چجوری باید اعمال بکنم؟ این مشکل بزرگی است، به آسانی هم حل نمیشه. اصلا شما میدونید انقلاب‌های واقعی به مفهوم تحولات بنیادینه در تاریخ، در شرق و غرب عالم اون وقتی به وقوع نپیوسته که رژیم سیاسی تغییر کرده، بلکه اون وقتی به وقوع پیوسته که رژیم آموزش و پرورش، نظام تعلیم تربیت و یکی هم نظام حق و تکلیف در اون جامعه تغییر کنه. از رضاخان یا از اواخر قاجار تغییرات بنیادین در همین ایران ما از اون لحظه ای واقعی شد و مسیر جامعه رو و حکومت رو تغییر داد که آموزش و پرورش رو سکولاریزه کرد. نمیخوام بگم نظام تعلیم تربیت در دوره قاجار قبل از اینکه نظام وابسته علنی بشه یا رژیم پهلوی بیاد یک نظام تعلیم تربیت اسلامی بوده، نه، اما شاخصه های صریحا ضد اسلامی درش نهادینه نشده بود، داشت میشد به تدریج اینا بیشتر شد. دوستان میدونن اولین نظام که غربیا وقتی به ایران مسلط شدن اینجا ساختن، حتی قبل از دانشگاه تهران، تربیت معلم بود. اولین بورسیه هایی که غرب اعلام کرد بپذیریم تو حوزه تعلیم تربیت بوده. حتی کسانی نامشون هست در تاریخ، اینا به اینا رو دولت ایران اواخر قاجار برای آموزش صنایع دفاع فرستاد که اینا برن نظامیگری و اینا یاد بگیرن تو جنگا دیگه قاجار شکستاش کمتر بشه. ولی اونجا میگفتن که نه، بعضی از اینا رو منصرف کردن به تعلیم تربیت و اولین گروه بورسیه تعلیم تربیت بوده، اولین دانشسرای تربیت معلم بوده. اینا معنیش اینه که راه برای نفوذ و تسلط، ایجاد هژمونی در یک جامعه مدرسه است و حتی دارالفنون که با یک رویکرد تشکیل شد ولی با یک رویکرد دیگری تثبیت شد، نماد تحولات آموزشی در کشور بود و نظام آموزش در کشور رو ظرف چند دهه جهت و هدف رو تغییر داد و شاکله نخبگان جامعه و حاکمیت ظرف چند دهه تغییر کرد. وقتی امیر کبیر دارالفنون رو ایجاد کرده با یه هدف دیگری بود، ذهن قوی تئوریک نداشت ولی رویکرد اصلاحی و استقلال طلب و دینی داشت و یک چهره برجسته، چند سال بیشتر تو قدرت و دولت نبوده و تو این چند سال چند کار بزرگ کرده در کشور. شرطای میگذاره اول تشکیل دارالفنون، یکیش اینه که ما از کشورهایی که سابقه استعماری در ایران دارن مثل انگلیس و روس و اینا معلم و استاد نمیاریم و دانشجویامونو اونجا نمیفرستیم و این خیلی نکته مهمی است. حتی امام تو وصیت‌نامه‌اش، دوستان مراجعه بکنن، یه جایی داره خطاب به نظام که دانشجو بورسیه میکنید میفرستید کشورهای خارج، کشورهایی نباشند که در ایران لااقل سابقه استعماری داشتن، یعنی دانشجو به آمریکا، به انگلیس، به اینا نفرستید، به کشورهای دیگه بفرستید، چون جا به اینا چیز یاد نمیدن، ذهن اینا رو میسازن و معمولا مشغول یارگیری و کادرسازی هن، از طریق اینا اعمال نفوذ میکنن در فرهنگ کشور و حکومت. اغلب طبقات حاکم در کشورهای اسلامی که عوامل استبداد، استثمار و فساد و دیکتاتوری هند الان و بلکه از 100 سال پیش تا الان در تمام کشورهای مسلمان، همه اینا کسانی هند که یا در کشورهای خودشون در مدارس مربوط به اونا درس خوندن یا در اونجا رفتن درس خوندن و برگشتن و فقط درس بهشون یاد ندادن. و جالبه که اغلب اینها رو در رشته های فرهنگ ساز، گفتمان ساز اینا رو تربیت میکردن، چون اونایی که مهندسی و پزشکی و اینا میخونن معمولا جزء به اصطلاح سخت افزار سیستم قرار میگیرن، کارشون مهمه ولی کار سخت افزاریه. ولی اینا که تو حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی کار میکنن، اینا عملا نرم افزار یک کشور رو، یک تمدن، یک جامعه رو به عهده میگیرن و مدیریت میکنن. بنابراین اینا حساس بودن که چه کسانی تو حوزه نرم افزار عملا اون الیت حاکم برای کشورها رو تشکیل میدن. در روی قضیه کار کردن و حساس بودن. رشته هایی که دارالفنون ابتدا گذاشت زمان امیرکبیر، شما میبینید با رشته هایی که بعد از قتل امیرکبیر عوامل انگلیس حاکم میشن بر دارالفنون، رشته ها درش تغییرات میکنه. او اولویت های رشته ای تغییر میکنه. اساتید تغییر میکنن. بیشتر اساتید این دفعه دیگه از انگلیس و فرانسه میان. حتی معماری دارالفنون رو تغییر دادن، یعنی باغچه دارالفنون رو، گلکاری و درختکاریش رو به نحوی انجام دادن که وقتی از بالای پشت بام، یعنی از یک ارتفاعی دیده میشد، پرچم انگلیس بود. و اینو بچه‌ای که تو دارالفنون می اومدن قدم می‌زدن تو حیاطش، اونا اینو نمی‌دیدن. ولی کسی اگه می‌رفته بالای پشت بام، اینو خود کنسولگری انگلیس میگه، میگه از بالای پشت بام دارالفنون وقتی که از ارتفاع نگاه میکردی، تمام دار و درختی که وسط حیات، باغچه و اینا همه کسی از بالا نگاه میکرد پرچم بریتانیا بود. یک برداشت نمادین میکنه روشن بشه مسئله آموزش پرورش چقدر پیچیده و حساس. شما هم بهتر از من اینو میدونید. در سه حوزه تفاوت‌ها در نظام‌های تعلیم تربیت تو دنیا برجسته میشه در کنار شباهت‌هاش. یعنی اگر بخوایم نظام‌های تعلیم تربیت آموزش پرورش رو با هم مقایسه بکنیم در دنیا از قدیم تا الان و در غرب و شرق عالم، در سه حوزه مبنایی قابل تشخیص و تفکیک از هم دیگه هستند. یک تعریف علم، دوم فلسفه تربیت است که هدف از تربیت چیست، که دایرش وسیعه، یعنی مثلا شامل فلسفه اخلاق و ارزش شناسی میشه. سوم که اینو باید قبل از این دوتا میگفتم، مسئله تعریف زندگی است. تعریف زندگی، تعریف انسانی که موضوع کار شما و مخاطب شماست. این سه تا، در این سه تا حوزه که این سومیش به بحث انسان شناسی مربوط میشه و تو فلسفه حیات خودشو نشون میده، تو این سه حوزه تمام متفکران درجه اول دنیا، همه اینا که در غرب و شرق عالم راجع به آموزش پرورش بحث کردن، فیلسوفان بتون‌ریزی اولیه این بحثا رو کردن که بعد بقیه آمدن به اینا حاشیه زدن، شرح نوشتن و خط اینا رو ادامه دادن. اونایی که بنیانگذاران فلسفه‌های تعلیم تربیت مختلفن، توی این سه تا حوزه نظریه پردازی کردن، همش مادی یا الهی. یعنی شما در غرب که نظام درسش رو نگاه می‌کنه، از افلاطون شروع می‌کنن، بعد یه مرتبه می‌فرن به روسو تقریبا به طور برجسته، تا دیگران، تا جان لاک و دیوی یا پیاژه و دیگران، اینا همه و به خصوص اینا که تو 150 سال اخیر به عنوان ایدئولوگ‌های آموزش پرورش در غرب شناخته شدن، که هم حرفای بسیار حسابی و دقیق تو بحثشون هست، هم حرفای بسیار ناحساب در حرفشون هست. یه جاهایی ما با اینا اشتراکات داریم، یه جاهایی تفاوت داریم، یه جایی تضاد داریم، یه جایی هم عینیت و تطابقه. تا الان دانشکده‌های تعلیم تربیت ما و تربیت معلم ما به طور سیستماتیک ننشستن اینا رو بررسی انتقادی بکنن. در شرق عالم هم که شما میرید، چین و هند دو مرکز اصلی تاریخ و تمدن و فرهنگن و اینا همشون نظریه پردازان تعلیم تربیت داشتن که یا تحت تأثیر هندویزم و بودیزم بوده یا تحت تأثیر بعضی حکمای اخلاقی و معنوی در شرق دور بوده و با شرک و بت‌پرستی و اینا مخلوط می‌شده، معنویت مشرکانه. هم حرفای بسیار عالی و متعالی، هم حرفای بسیار مشرکانه که امروز حتی کودک دبستانی هم اینا رو پس می‌زنه. در این سه عرصه، یکی فلسفه علم و تعریف علم که اصلا علم چیست، نگاه به علم چه نگاهی باید باشه در مدارس اسلامی و در تفاوت مدرسه اسلامی و غیر اسلامی در تعریف علم کجاست، کجا فرق می‌کنه. یکی در حوزه فلسفه تربیت و به طور حاشیه‌ای یا به طور خاص در واقع باید گفت البته مسئله فلسفه اخلاقه و یکی هم انسان شناسی و حیات شناسی. مقوله دیگری است به نام فن تدریس و روش‌های آموزشی، متدولوژی آموزش و پرورش، که او اینجا مورد بحث ما و موضوع اصلی ما نیست، البته خیلی مهمه، ولی او بعد از این سه بحث قابل استنتاجه. یعنی اول ما باید بفهم بدونیم هدف در آموزش پرورش چیست. همین پرگاه به زحمت خاموش کنید، چون شما یک بلیط که بیشتر ندیدین، دو تا سینما که نمیتونید دو تا فیلم ببینید. بله، یک بلیط یک فیلم. پس ببینید، یکی بحثه که مراد ما فقط حیات شناسی بیولوژیک نیست و زیست شناسی، زندگی عقلانی و معنوی، مفهوم حیات طیبه، زندگی پاک، فلسفه زندگی و انسان شناسی. یکی علم شناسی، نگاه به تعریف علم که شامل معرفت شناسی، فلسفه علم، تاریخ علم، تاریخ تمدن و فلسفه فرهنگ میشه. همینجا میخوام تاکید کنم رو مسئله تاریخ علم و تاریخ تمدن. یکی از چیزایی که از همون ابتدا خود کمبینی و احساس حقارت در ماها به وجود میاره، یعنی در خود ما و شما از دورانی که رفتیم مدرسه تا الان، یکی کنار تک تک علوم به عنوان مؤسس و نظریه پردازان اصلی، مدام اسم چند تا آدم از 3-4 تا کشور خاص در قرن 18 و 19 برده میشه. یعنی از کوچکی به ما اینجوری تلقین و القاء شد که آقا شیمی، فیزیک، ریاضیات، فلسفه، حقوق، جامعه شناسی، تعلیم تربیت، اینا همه در از نیمه قرن 19 میلادی اصلا تولید شده و شروعش تا شیمی، فیزیک، زمین شناسی، نمیدونم پزشکی، جراحی، ستاره شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی، همه اینا. و در 3-4 تا کشور، انگلیس، فرانسه، بعد اواخر آمریکا و 3-4 تا کشور حاشیه اینا، اصلا این یک جوری ترسیم شد تاریخ علم و تاریخ تمدن که الان تو ذهن همه ما هم هست که تاریخ هزاران ساله کل بشر تقسیم میشه به عصر تاریکی و عصر روشنایی. عصر روشنایی از قرن 18 به بعد و مربوط به اروپای غربی است. از این لحظه، از اینجا به بعد که حقوق بشر و فیزیک و شیمی و پزشکی و حقوق و فلسفه و اینا همه متولد شده، بقیه بشر هم نابالغ بودن و هی باید از اینا ترجمه کنن. من این چند بار عرض کردم، این حتما من خواهش میکنم کتابایی که توی حوزه هست توی این مدارس شما تدریس بشه. حالا مدارس آموزش پرورش کار هر چی گفتیم هی میگن بله 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 انجام نمیدن، یکم هم سختشونه، ولی حداقل تو مدارس اسلامی یک بخش ویژه‌ای بگذارید که این بچه‌ها با تاریخ علم و تمدن آشنا بشن و بدانن پدران اکثر علوم متفکران مسلمان و غالبا ایرانی بودن. اینو بدونن و بدونن که بسیاری از حرفایی که به نام علم جدید داره زده میشه، اینا کار کیا بوده. شروع علم جدید، یه حرفایی که به نام گالیله و نیوتن و کیو، اینا همه دروغه، همه اینا دروغه. تمام اون چه که به نیوتن و گالیله و اینا نسبت دارن میدن به عنوان شروع فیزیک مدرن و هیئت نجوم مدرن، همه اینا از 780 تا 1000 سال قبل در آثار متفکران اسلامی است. من اینا رو بخشش از اینا رو با سند دارم، این که زمین دور خورشید میچرخه، مفهوم جاذبه، نمیدونم وزن حجمی، چی چی چی، دروغه. تو کتابا هنوزم مینویسن. حداقل شما اینا رو به معلم و به دانش آموزا منتقل کنید، این عقده حقارت کمی شکسته بشه و بشه کاری کرد. این سه تا حوزه لسیه با 7-8 جلسه تموم نمیشه، شروع هم تازه نمیشه، فقط طرح مسئله میشه کرد. سه حوزه ای که عرض کردم، در هر حوزه چیزی حدود 10-12 مسئله اصلی که بین فیلسوفان تعلیم و تربیت در غرب و شرق عالم مطرح بوده و هست و الان جزو کتابای درسیه، ولی بحث نمیشه، فقط میخونن، حفظ میکنن، میرن. سلسله سوالاتی انسان شناسی که شامل روانشناسی هست ولی منحصر در روانشناسی نیست و اینا پایه‌های اصلی مسئله تعلیم تربیته. سوالاتی تو حوزه فلسفه علم و تعریف علم و بخشش تاریخ علم و سوم تو حوزه فلسفه تربیت و فلسفه اخلاق که اینا پایه‌های اصلی مباحث نظری است تو آموزش پرورش. بعضی پرسش‌های عملی هم هست که روزمره هست ولی پاسخ‌های نظری می‌طلبه. یعنی یه جوری برمیگرده به مسئله حقوق، فلسفه حقوق، یا به فلسفه اخلاق برمیگرده. بعضی از پدران نظام آموزش پرورش فعلی در غرب و بعد در جهان عملاً شدن که رو نظریات اینا ساختمان ساخته شد. چگونه این حرف‌ها کاملاً برمیگرده به همین ستاریشه‌ای که عرض کردم. از جان لاک تا همین دیوئی و دیگران اول راجع به معرفت و معرفت شناسی بحث می‌کنن. همه‌شون. این نشون میده مسئله آموزش پرورش بدون تعیین تکلیف با معرفت و علم قابل صورتبندی نیست. اینکه چی علم هست چی علم نیست، چه چیزهای منابع علم کدامن و متد رسیدن به علم کدام. بعد میاد راجع به تعریف انسان بحث میکنه، انسان چه موجودی است. این یه پیشفرض میگیره. مثلا جان لاک که جزء پدران اولیه آموزش پرورش نظام سرمایه‌داری است، یه تعریفی از انسان ارائه میده. یک کتاب معرفت شناسی، یک کتاب انسان شناسی نوشته. شما این دوتا رو ندونید نمیتونید بفهمید آن پرورش لیبرال از کدام آبشخور اپیستمولوژیک و معرفت شناختی آب میخوره و از کدام انسان شناسی منشأ گرفته. بعضی از اشکالاتی که داریم اونجاست. ممکنه تو روش یه جاهای زیادی با هم شباهت داشته، مثلا روش تلقین، تکرار و تلقین یک روشیه که هم در مدرسه اسلامی قابل کاربرد داره هم غیر اسلامی کاربرد داره. تو حوزه روش و متد خیلی جاها شباهت و اشتراک هست، اما هدفی که اون روش در اون مسیر به کار گرفته میشه با هم متفاوته. مفاهیمی که با این روش منتقل میشن با هم متفاوتن. گاهی در خود روشم در ریز روش اجرایی هم گاهی با هم دیگه اینا متفاوتن. حالا چرا باز مجبوریم بریم سراغ اینا از جهت که باز اینجا باز یک تأسف دیگه و یک اظهار شرمندگی دیگه بکنیم. غربیا متخصصن در شناسنامه سازی برای همه چیز و به نظر من این قابل تحسینه. حالا این وسط خیلی چیزای مال ملت‌ها و تاریخ‌های دیگر سرقت می‌کنن به اسم خودشون و شروع تو اصلا صفحات شناسنامه علم و تمدن و فرهنگ و اخلاق و حقوق بشر و همه رو جابجا میکنن و جعل و اینا، ولی بالاخره کار مهمی که انجام میدن اینه که تو هر حوزه‌ای به خصوص در این 150 سال اخیر هر چی که گفتن ثبت کردن و براش تاریخ نوشتن، تدوین کردن. به این معنا که امروز تو دانشگاه‌های ما هم و همه جای دنیا هر کی میخواد بره سراغ هر رشته‌ای تحت عنوان تاریخ اندیشه تاریخ 3-4 تا کشور غربی رو میخونه. منابعی که در اختیارتونه اغلب منابع غربی. فلسفه حقوق میری همینطور، فلسفه اخلاق میری همینطور، فلسفه تاریخ میری همینطور، تعلیم تربیت آموزش پرورش میری. چرا؟ برای که اینا توی 150 سال گذشته نشستن برای تک تک اینا تاریخ نوشتن، بخشیش به تاریخ جعل کردن، بخشی هم واقعا نوشتن. اگر ما اینجور بخوایم تاریخ بنویسیم و داشته باشیم، دریای عظیمی از منابع در اختیار دانشگاه ما و حوزه ما قرار میگیره، در حالی که الان مثلا خودش تاریخ فقه و اصول هنوز درست تدوین نکرده. یه علم بیش از 1200-1300 سال 3-4 تا کتاب نوشته شده و همین اواخر چند دهه اخیر. اینا رو هم باز یک کمی غربیا تو مستشرقی کارای کردن با اهداف خودشون، بعد یه عده شروع کردن این کارا رو کردن. تاریخ غنی پر از معرفت که در یک دوره خود غرب و شرق عالم میگن ما بزرگترین تولید کننده نظریه و بزرگترین تولید کننده کتاب در جهان تمدن اسلامی بوده با مرکزیت ایران. ولی امروز ما در هیچ رشته علمی تاریخی که واقعی باشه و خودمون نوشته باشیم ما نداریم. به یک مصیبتیه و حداقل الان باید به فکر افتاد. حداقل کاری که داره میشه نوشت. استاد پزشکی ما نمیدونه تاریخ پزشکی ما رو عقالب، مگه خودش مطالعه شخصی کرده باشه. هیچ مهندسی نمیدونه مهندسی نقش مهندسان ایرانی در تاریخ چی بوده، جامعه شناسش، جغرافیدانش. حتی یک کسی مثل ابن خلدون که به عنوان پدر جامعه شناسی مطرح شد، اونم چون اروپایی‌ها اومدن مطرحش کردن این طرفی ها بهش دقت کردن، و الا کسی اصلا به عنوان جامعه شناسی تاریخی و اینا به کتاب های ابن خلدون نظر نکرده بود. یک مصیبت، یک سقوط فرهنگی. ما حتما باید توی عرصه تاریخ نویسی برای همه علوم یک نهضت عظیمی داشته باشیم، روش علمی. البته منابع رایجی که تو دانشگاه های ما داره تدریس میشه همیناست. یعنی ما منابع رسمی به ثبت داده شده که بخوایم ناظر به اونا بحث بکنیم غالبا ایناست، چاره نداریم. دوم اینکه روح آموزش پرورش در 100 سال اخیر در دنیا ناشی از این تفکره. و ببینید دوباره تأکید میکنم، غربی‌ها رو تحسین میکنم از این جهت، خودمون رو تقدیر میکنم، من اونا رو تحسین میکنم. وقتی بخواد آینده رو بسازید باید یک تصویری از گذشته به مخاطبت بده دیگه. اگر شما تصویری که از گذشته به کل دانش آموزان و دانشجویان در دنیا داری میدی تو تمام دانشگاه‌های دنیا این باشه که شماها پدرانتون احمق بودن، شما هیچی نیستید، هیچی نبودید، کاری نمیتونید بکنید. علم و تمدن و فرهنگ و همه چی از ما شروع شده. دو مرحله، یکی قدیم از یونان شروع شد، چند قرن ریزخار یونان بودید، بعدم تو دوره جدیدم 150-200 سال از اینجا شروع شد، الان هم همتون ریزخار مایید. خب اگه این تاریخ قلابی جا افتاد، شما از همون اول دو تا نتیجه قطعی میگیری که نظام آموزش پرورش چگونه نباید باشد و چگونه باید باشد. یعنی جهت به سمت غرب زدگی میره اصلا به طور طبیعی، شیب به اون طرفه. و ثانی اینه که احساس حقارت کنی که دستت خالی، آقا مثلا حرف برای گفتن نداریم، یه مقدار فقط موعظه است. به این دو دلیل عرایزم بیشتر گاهی ناظر به ایناست. اینا بعد چه آثاری تو حوزه روش آموزش پرورش و رسانه ها داره. یه پیشفرض‌هایی به لحاظ فلسفی، معرفت شناختی و انسان شناسی در پس توصیه‌های تعلیم تربیتی وجود داره. اگر ذهن ما مسلح نباشه، یعنی ما با چشم مسلح به این مفاهیم نگاه نکنیم، مسلح به پرسش‌های فلسفی تر، متوجه نمیشیم که کلامون رو کجا داره برمی‌داره. حالا من چند تا مثال میزنم. البته اینا که میگم معنیش این نیست که در آثار اینا حرفای درست، حرفای حساب نیست. نه، حرفای حسابی که کاملا معقول و کاملا مطابق با ارزش‌های اسلامی است در آثار همه متفکران غرب و شرق، یعنی از چین و هند تا لاک تا روسو تا دیویی هست. من اشتراکات رو تاکید می‌کنم دوباره. منتها در مورد نقطه تفاوت‌ها، تاریخ اینا رو نوشتن، ما از نظریات نمیدونم ابن سینا و فارابی و اینا بگیر تا اینجا، یعنی علمای اخلاق ما توی عرصه آموزش نظریه پردازی کردن، اینا درست تدوین نمیشه، نشده که بیاد توی نظام آموزش عالی ما سراسری تدریس بشه. بین فیلسوفان ما تو حوزه تعلیم تربیت، فیلسوفان مسلمان با گرایش‌های مشائی و اشراقی و حکمت متعالی، نظریات فوق‌العاده مهمی تو حوزه نفس شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، مفهوم علم، دیدگاه‌های فوق‌العاده مهمی است و جهانی، تاریخ‌ساز واقعا. بعضی فیلسوفان ما از 3-4 نهله مسلمان دارند که اثر مستقیم داره تو حوزه آموزش پرورش. اینا تو دانشگاه‌های تربیت معلم ما، برای معلمان ما اینا آموزش داده نشده. عرفا ما که تو حوزه عرفان نظری نظریه پردازی کردن، اونا که عرفان عملی و اخلاق بحث کردن، متفکران اخلاقی ما که فیلسوف اخلاق و عالم اخلاق و خودشون هم سالک اخلاقی بودن، یک اقیانوس مطالب در حرفای ایناست که مستقیم آثار تعلیم تربیتی و آموزش پرورشی داره و اینا تو کتابخونه‌ها داره خاک می‌خوره. بسیاری مباحثی تو حوزه فقه و اصول فقه، اینا کاملا مربوطه به این مباحث منطق و معرفتی و معرفت شناسی. اگه غربی ها بود 20,000 کتاب در مورد شرح اینا و تدوین تاریخ اینا تا حالا نوشته بودن. دانشگاه ما از جهت کاملا فلجن و عقب افتاده هن. قدرت سازماندهی اینا، تدوین اینا، عرضه اینا، هی حاشیه زدن، هی شرح زدن. مثلا کانت یک رساله 12 صفحه‌ای نوشته در جرأت اندیشیدن. تا الان که ما خدمت شماییم هزاران پایان نامه به این 10-12 صفحه ناظر به اون نوشته شده. بعد در اینجا این همه مطالب کسی اصلا با اینا کاری نداره. حالا من از آیات و روایات سخن نگفتم که اصل منابع تعلیم تربیت و آموزش پرورش هزاران آیه و ده ها هزار روایت سیاسی، اقتصادی، حقوقی، مدنی، همه به یک معنا ناظر به تعلیم تربیت و آموزش پرورش که توجه و عدم توجه به اونها، فهم و عدم فهم اونها تأثیر مستقیم داره تو آموزش پرورش. البته مطالب روشنی برای شما، چیز تازه‌ای نداره، ولی چطور اینا رو گره بزنیم به مسئله آموزش پرورش، یعنی تأثیر در مدرسه در آموزش پرورش اونها بحث بشه. حالا مثلا جان لاک مؤثر تو حوزه تعلیم تربیت لیبرال که یک کتاب تربیتی داره، نگاهی به تعلیم تربیت، education. مسئله اصلی اینشون در این کتاب اینه که یه طبقه جدیدی در اروپا به وجود آمده، طبقه سرمایه‌دار جدید، همونا که بهشون بورژوا گفته میشه، که دوره فئودالی، دهقانی، مالکان زمین و حاکمیت کلیسا و اینا داره تمام میشه و این طبقه سرمایه‌دار جدید در اثر تماس با جهان اسلام، اینم بدونید که خیلی مهمه که حالا وقت نیست من بهش بپردازم، یک تحول اقتصادی در اروپا اتفاق میفته. مقدار زیادی طلا بعد از فروپاشی اندلس از طریق ایجاد مستعمرات دریایی از جنوب اروپا، بندر فلورانس و بندر جنوا از ایتالیا و اندلس، از این دو نقطه در جنوب اروپا ثروت، تمدن و علم وارد اروپا میشه. یعنی نوزایی واقعی از جنوب شروع شده. مقدار زیادی طلا وارد اروپا میشه، ثروت زاد و ولد ظرف 100 سال چند برابر میشه. مستعمرات از طریق کمک، یعنی استفاده از تجربیات نیروی دریایی مسلمان ها و تجارت بین الملل اونها و اقیانوس نوردی اونها و کشف آمریکا توسط اونها، اینا همه منتقل میشه به اینا. یک تحول ایجاد میشه، طبقه جدیدی به وجود میاد. یک کسانی مثل جان لاک باید پیدا بشن که البته جان لاک حرفای خوب دینی هم زیاد داره، اما این روی کردش کار دارم که اصلا نظام آموزش پرورش جدیدی تشکیل میشه، خودش تو دربار انگلیسه، شروع میکنه نظریه پردازی که ما احتیاج داریم به یک مدارسی برای فرزندان این طبقه جدید سرمایه‌داری که داره در اروپا به وجود میاد. دقت میکنید؟ هدف آموزش پرورش از نظر او اینه. اصلا ایشون جامعه رو، بچه‌ها رو تقسیم میکنه به دو طبقه، اقلیت اکثریت. میگه اکثریت که فقرا هستن، طبقه متوسط به پایینن، برای اینا سرمایه گذاری آموزش پرورشی لازم نیست انجام بشه. خیلی اینا رو فقط باید به عنوان نیروی کار تربیت کرد و برای اونا هم یه الگوی و مدلی میده برای آموزش پرورش اونها. اما هدف اصلی آموزش پرورش فرزندان طبقه جدید بورژوا و سرمایه‌داری است که در اروپا داره به وجود میاد. میگه ما باید اینها رو، یه مقداری الهام از آموزش پرورش یونان باستان هم هست که این شما شبیه این تعبیر رو در یونان هم میبینید که بردگان، بربرها و بردگان و اینها و اینا ارزش تعلیم تربیت ندارن، ولی نجیب زادگان در دربار اینا باید آموزش‌های ببینن و اخراج به اونا سنگ تموم بگذاره. نمونه دیگه‌اش در ایران باستانه که شما میدونید یک نظام شبه کاست در ایران حاکم بود قبل از اسلام در ایران ساسانی. نمونه وحشتناکش در هند، کاست‌های طبقاتی در هند که کاست‌های آموزشی هم ایجاد می‌کرد. نمونه ملایم‌ترش هم در ایران بود که اصلا طبقات پایین نمتونستن با درس خوندن تغییر طبقه بدن اصلا، یعنی کاملا نظام آموزش پرورش طبقاتی دیده میشد و در واقع اسلام آمد این سد آموزش پرورش رو در برابر کل جامعه شکست و اعلام کرد که طلب علم برای هر مرد و زن مسلمانی از هر طبقه اقتصادی، هر نژادی، هر جنسیتی که هستن بر همشون واجبه. یعنی جهاد آموزش پرورش عمومی رو اعلام کرد و آغاز کرد و این سد آموزش پرورش طبقاتی بعد از اسلام شکست، میخوام بگم در جهان بعد از اسلام شکست که تبدیل شد به یک وظیفه شرعی دینی عمومی در همه طبقات و همه جوامع و به عنوان یک عبادت شناخته شد، آموزش به دیگران به عنوان زکات علم شناخته شد، یک عمل عبادی و جهادی دانسته شد، گسترش آگاهی در جامعه، چه آگاهی معنوی، چه آگاهی اخلاقی، چه آگاهی عملی، آموزش شغل و همین سبک زندگی و روش زندگی و اینها. خب اگر کسی پس ذهنش گفت هدف آموزش پرورش تربیت فرزندان این طبقه جدیده، یک مبانی معرفت شناسی داره تو حوزه اپیستمولوژی و معرفت شناسی، یک مبانی داره اونجا مبتنی بر اونها یک آراء تربیتی داره. یعنی اول شما باید بگی انسان کیست، معرفت چیست، خب بعد میگی تربیت چیست. از این دوتا باید نتیجه، تا تکلیف علم و انسان رو معلوم نکنی نمیتونی بگی تربیت چیست و هدف تربیت چیست. تمرکز میکنه رو روش تجربی، آموزش حقیقی از طریق تجربه حسی است. بقیه یا اعتبار ندارن یا اعتبارشون مشروط، مشکوک و مدیون درک تجربی و حسی است. نظریه تعلیم تربیت بر این اساس شکل میگیره، یک بنیان فلسفی داره، یک آثار اجتماعی داره. میگه هدف تعلیم تربیت رفاه و خوشبختی است، لذت هر چه بیشتر و هر که بیشتر، لذت هر که بیشتر و هر چه بیشتر. اینا رو ایشون تصریح میکنه. تو فلسفه اخلاق یک مبنای رو میپذیره به نام اصالت فایده، تو فلسفه اخلاق اصالت لذت، تو حوزه معرفت شناسی اصالت تجربه. دقت کنید اینا همه به هم مربوطه. اگر کسی ارتباطات رو نفهمه بازی میخوره، نمیدونه این هدف، یعنی اول طرف باید بگه آقا در معرفت شناسی اصالت تجربه، در اخلاق خیر مساویس با اصالت لذت، درست شد؟ این فلسفه معرفت، این فلسفه اخلاق. در آموزش پرورش چیه؟ تعلیم تربیت، تربیت کسانی که بیشترین سود و لذت را و فایده را به جامعه و به خودشون در درجه اول برسونن. خب حالا با این معرفت شناسی که علم واقعی فقط تجربی حسی است، هدف اخلاق، محور اخلاق لذت است و هدف جامعه رفاه است فقط، شما میتونید پیش بینی کنید که از این سه تا پایه چه آثاری تو حوزه آموزش پرورش به وجود میاد. مثلا راجع به استعدادهای انسانی، مفهوم شکفتگی، شکفتگی نفس، این خود شکوفایی و آزاد شدن و رها شدن، دو تا معنا میتونه داشته باشه. یک معنای عقلی اخلاقی است که 100 درصد مورد توجه انبیاست، اجازه رشد، شکوف، کشف، شکوفایی و رشد استعدادهای بشر رو بهش بدید. منتها یک پیشفرض غلط درش هست و اون که استعدادها رو درست تقسیم بندی نمی کنن. در همه ما و شما ظرفیت هایی وجود دارد برای رشد، همچنین برای انحطاط. ما موجودات دو طرفه ایم، هم زمینه رشد هم زمینه سقوطه. وقتی صحبت از شکوفایی نفس میکنی داری به کدوم دسته از این استعدادها داری توجه میکنی و آیا مدیریت این استعدادها لازم است یا نه، با چه مبانی و مبادی و با چه قایاتی و چگونه. اما اگر یک بخشی از استعدادم استعداد مثلا لذت به هر قیمت، هر نوع لذت به هر قیمت، الان خب میدونید در خیلی از مدارس ساعتهایی دارن تحت عنوانی که البته عنوانش اینه که ما میخوایم آموزش جنسی بدیم که مثلا نه اینکه فاسد نشید و اینا، نه مثلا ایدز نگیرید. بعد همونجا میان به بچه‌ها یاد میدن همین چیزا رو و بچه هایی که هنوز به بلوغ جنسی نرسیده اصلا یا اول بلوغ جنسی است. تو بعضی از این مدارس کلاس هایی هست، الان در شرق و غرب هم داره پیدا میشه، کلاس هایی هست که تحت عنوان منتفی کردن حیا، مفهوم حیا، عنوانش اینی سوال بته، هدفش اینه، عنوانش آموزش مخاطرات جنسیه. بعد توی مدارس، بعضی از مدارس آوردن همین وسائل مربوط به همینجور کارا رو میفروشن رسما. این یه مبنای پشتشه. این اول تحت عنوان فلسفه تعلیم تربیت تئوریزه میشه که رشد انسان یعنی رهایی تمام غرایز او، نه کنترل غرایز و نه سرکوب غرایز. چون اسلام طرفدار سرکوب غریزه نیست، طرفدار مدیریت غریزه است، طرفدار ارضاء مشروع غریزه است، ما مدیریت غریزه، نه سرکوب غریزه و نه رهاسازی غریزه، هر دوشو مضر میدونه. خب آقا همین سه تا مبنا تو حوزه انسانشناسی و اخلاق که آثار تربیتی داره و سه نوع مدرسه ازش میاد بیرون. یک مبنا ارضاء نفسانیت تحت عنوان خودشکوفایی، نتیجهش میشه مدرسه ای که به لحاظ اخلاق و حقوق جنسی خودش دعوت میکنه، آموزش میده. همین هفته پیش یکی از اینا که کودک آزار بودن که گرفته بودنش، توی اخبار خوندم که نوشته که این معلم همین کلاس ها بوده توی مدرسه بچه ها، که باید به بچه ها رو این تابوی جنسی رو تو ذهن اینا میشکسته که آقا نترسید از مسائل جنسی و اینا چیزای مهمی نیست، چیزای طبیعیه. و درست به همان معنایی که قضا شما وقتی قضا میخوری مگه خجالت میکشی، رفتار جنسیت هم علنی باشه مثل قضا خوردن، حریم خصوصی عمومی نداره. این آقا معلم اینا بوده که توی مدرسه های دبستان ها باید به بچه ها آموزش میداده، حالا خودشو به جرم کودک‌آزاری گرفتن که 60-70 تا بچه رو اعتراف کرده، که اقرار کرده که مثلا کودک‌آزاری کرده و از این حرفا. یک مدرسه، حالا من این مثال میزنم برای که خیلی واضح تره، یک مدرسه بر اساس این نظریه شکل میگیره که غریزه باید سرکوب شه. مدارس بودایی، تعلیم تربیت بودایی، یک مبنای تعلیم تربیت هم فلسفه اخلاق هم اسلامی است که میگه غریزه و هر جمله غریزه جنسی نباید سرکوب شود، نباید رها شود، باید مدیریت شود. یعنی تقسیمش میکنه به بخش مشروع و معقول و بخش نامشروع و نامعقول. خب از دل این یه مدرسه دیگه میاد بیرون، نگاه به اقتصاد، نگاه به پول، اصالت پول، نتیجهش میشه مدرسه ای که بچه ها یک سره از کوچیکی تمام ذهنیتشون این باشه که من بعدم چه شغلی پیدا کنم که بیشترین پول داشته باشم، این فقط تنها هدفش میشه. یک تفکر، تفکر نفی ماده است، دعوت به ریاضته، کم طرف داره ولی هست، که اصلا به طرف آموزش میدن که اصلا چگونه تو ماده را نبین، عالم ماده را. خب اینم یه مدرسه خاصی میاد پیشونه، مدرسه تربیت مرتاض، خودش کور کنه تا گناه با چشم گناه نکنه، خودش عقیم کنه تا گناه جنسی نکنه، یعنی صورت مسئله رو پاک کنه به جای جهاد با نفس. یک مدرسه، مدرسه اسلامیه که از کودکی به بچه آموزش بدیم که آقا اقتصاد، شهرت، ریاست از نگاه اسلامی چه جایگاهی داره، به کدام معنا بد است و به کدام معنا خوب است و به کدام معنا نه خوب نه بد، تابع انگیزه و نیت تو و تابع نتیجه کار توست. تو یک مدرسه اسلامی باید فرق این سه نوع نگاه به ثروت و پول، سه نوع نگاه به شهرت، سه نوع نگاه به جنسیت، سه نوع نگاه به قدرت و سیاست، اینا باید روشن بشه که اینا هر کدوم چه مبانی دارن. و البته این بیشتر باید تو حوزه تربیت معلم با معلم‌ها اینا باید گفته بشه، اونا باید آثارش رو به بچه‌ها منتقل بکنن. من این عبارت ایشون رو اینجا بخونم که کلیگویی نکرده باشم. میگه که تو قرن 17 انگلیس، میگه جامعه دو طبقه داره، طبقه اشرافن که مالک ثروتمندن و عملا اینا مدیر جامعه هستن، و طبقه کارگر و زحمتکشه که چیزی ندارن، فقط خرج خودشون رو میتونن در بیارن و تو جامعه نمیتونن تأثیر بگذارن به لحاظ ثروت و قدرت. بعد عملا نه تصریحا توصیه میکنه دو تا نظام آموزش پرورش داشته باشه. یک، فرزندان این طبقات مرفه رو ما اینا رو آموزش بدیم، طبقه بورژوا و اشراف، اگه اینا خوب تربیت بشن کل جامعه پیشرفت میکنه، چون یه اقلیتی همیشه جامعه رو اداره میکنه. ما اگه این اقلیت رو که فرزندان اشرافن اینا رو ما درست رو اینا سرمایه گذاری کنیم، اینا کل جامعه رو سازماندهی میکنن، بعد بقیه هم که نونخور اینا هن زندگیشون تأمین میشه. ما نمیتونیم کل یک جامعه رو تربیت ویژه و آموزش ویژه داشته باشیم. و اما راجع به کودکان ضعفا ما فقط مدارس کار راه بندازیم و اینا رو موظف بکنیم که بچه های 3 ساله ایش خیلی جاییشون از پدران حقوق بشر میگه بچه هاتون رو از 3 سالگی باید بیارین فقرا، از 3 سالگی بیارین توی مدارس ما بهشون کار کردن یاد بدیم بچه 3 ساله و اونجا مهارت های یدی یاد بگیرن و بعد برن تو بازار کار. و جالبه تو مدارس اینا اصلا کلمه سواد آموزی رو نیاورده، میگه به اینا سواد لازم نیست یاد بدید، فقط یکی کار یدی یاد بدید و یکی کلیسا و مسیح و مذهب و اینا بهشون یاد بدید. و غذای بخور و نمیر تو این مدارس داده بشه، این تعبیرش ها، برای که اگه اینا دو بار سه بار شکمشون سیر شد دیگه حاضر نیستن کار کنن، وقت قوه عامله و کاری جامعه فلج میشه. دوستان اگه خواستن کتاب اندیشه و راهبری فاهمه رو مربوط به ایشون ببینن که Conduct of Understanding، اونجا بخشی از این هم ترجمه شده که بخشی از نظرات خیلی سریع آماده میشه. البته این همه تحت عنوان کمک به طبقات فقیره، نه اینکه ما میخوایم اونا ظلم کنیم. میگه اینا اگه نه خودشون که نه به فکر آموزشن نه به فکر هیچی، ما یک کمک هزینه بهشون بدیم بچه‌هاشون بیاد اینجا و سوادم نمیگه سواد بهشون یاد بدید، سعادت اجتماعی رو تعریف میکنن. وقتی بخواد بگه آموزش پرورش چطور باید باشه، سعادت اجتماعی رو اول باید تعریف کنه. سعادت و خوشبختی فردی چیست؟ بدن سالم تا بتونه کار کنه و ذهنی که بتونه به طور متعارف فکر کنه. حالا من نمیخوام بگم اینا همش غلطه ها، ما با بخشی از این تعالیم موافقیم با بخشش مخالفیم، الان نمیخوام اینجا نقد کنم، فقط دارم توضیح میدم، مثال میزنم که چگونه انسان شناسی، معرفت شناسی و اخلاق شناسی و پیشفرض‌های اینا چطور دخالت میکنه در توصیه هایی که توضیح آموزش پرورش میکنن، که بخشش توصیه های خوبیه بخشش بده از نظر از منظر ما. این که حالا دانش آموز باید هم تربیت جسمی بشه هم ذهنی، خب یه حرف درستی است. طفل و نوجوان تاکتیک های برخورد با اینا متفاوته، این حرف درستی است. چطور از هوای آزاد استفاده کنن، تنظیم ورزش، خواب، رژیم غذایی، چه کار کنیم، مشروب نخورن، مشروبات الکلی نخورن، لباس ها خیلی گرم و زخیم نباشه، عادتشون بدیم پاشون تو آب خنک بگذارن و از این قبیل، که اینا چیزای جالبیه، اینا از جمله اون مباحثیه که تفکران مسلمان تو حوزه‌های مختلف بحث شده. پدران فیزیوتراپی و ارتباط بدن و اعصاب و بدن و روان و انواع روان درمانی، اینا همه ریشه هاش در آثار متفکران اسلامی است. در باب ارتباط روح و بدن خدمتتون عرض بکنم که حالا اینا مسائلی است که میشه بهش اندیشید، میشه بر اونها افزود، میشه چیزهایی رو کم کرد. آماده کردن میگه بچه‌ها برای سربازی و برای جنگیدن و هیچ تمدنی بدون نظامیگری میگه ساخته نمیشه. اگر نظامیان قوی، ارتش قوی داشته باشی میتونی تمدن بسازی. اگر نه بچه‌هامون از کودکی باید تربیت نظامی هم بکنیم، تربیت ذهنی بکنیم و به تعادل اینها رو بتونیم آشنا بکنیم. مثال دیگر رو من از آثار دیوئی ببینید چقدر پیشفرض‌هایی داره تو حوزه معرفت شناسی، اخلاق، فلسفه اخلاق و انسان شناسی. خب جان دیوئی هم دوستان میدونن دیگه، تو قرن 20 در امریکا، قرن 19 و 20 در امریکا آثارش جزو شکل دهنده های اساسی شد در تعلیم تربیت آموزش پرورش امریکا و کشورهایی که آموزش پرورششون از روی امریکا کپی برداری کردن. حرفای قشنگیه ولی با کدوم مبنا میگه هدف آموزش پرورش؟ مجموعه ارزش های انسانی که گرامی اند، ارزش هایی که مورد پسند همه سلیقه ها و همه تشکیلات انسانی قرار بگیرند، با نمادهای متفاوت از طرف کلیسا باید تقویت بشه، اون وقت کلیسا واقعا کاتولیک خواهد بود. این مجموعه ارزش‌های انسانی که قرار مبنا و هدف هم کلیسا هم مدرسه قرار بگیره و به خصوص همه سلیقه ها در دنیا اونا رو بپسندن، چه ارزش‌هایی است؟ این شما باید اول نظریت رو تو حوزه فلسفه اخلاق تبیین کنی که اخلاق به چه مفهوم نسبی یا مطلق است و به چه مفهوم عام یا خاص است و به چی مشروطه و به چی مشروط نیست. تا شما توی حوزه نظریه ندید و نگید موضعتون به عنوان یک متفکر مسلمان، یعنی آموزش پرورش ما نگه موضعش چیست، نمیتونه این جمله رو، عبارت قشنگیه، نمیتونه تاییدش کنه، نمیتونه ردش بکنه، فقط باید سکوت کنه. و همه جا میگه که ما دنبال یک منش اخلاقی و دموکراتیک هستیم، یعنی هدف آموزش پرورش تربیت دانش آموزی باشه بروندادش که این یک دموکرات باشه، بتونه توی یک جامعه صنعتی مفید باشه، این هدف آموزش پرورش. در این حال هم به اون معنا اخلاقی باشه که روزی درد و دعوا را نندازه. یعنی باز اخلاق هم با نگاه پراگماتیستی قبول داریم اخلاق یک بخشش اینه که دعوا نباشه، خشونت کم بشه، اما این همه اخلاق نیست. اخلاق نه شروعش نفی خشونته، نه پایانش نفی خشونته، یه بخشش نفی خشونته. کتاب مکتب پداگوژیک یعنی تربیتی، حالا بگذاریم از اینکه بحث اصلا دموکراسی تعریف بشه، شهروند دموکرات یعنی چی، خود دموکراسی مبانی نظریش چیه، دقیقاً چند نوع دموکراسی، هر کدوم چطور ازش باید دفاع بشه. در یک کتاب دیگه‌اش که بحث مکتب پداگوژیک و مکتب تربیتیه، میگه که هدف آموزش پرورش باید این باشه: علاقه به رفاه اجتماع. خب اینا خیلی سوالات ریز اینجا قابل طرحه. یکی تعریف رفاهه، حدود رفاه، اولویت بندی های رفاه. یکی مسئله این علاقه است که چه سنخ علاقه است. یک این علاقه منشأ خودخواهانه دارد یا دیگرخواهانه. میبینید تک تک این سوالات از یک پاراگراف 10 تا سوال در میاد که آموزش پرورش اسلامی به این سوالات یه جور جواب میده، آموزش پرورش غیر اسلامی چه مادی چه هندو و بودایی یه جور دیگه جواب میده به اینا. البته جاهای جواب مشترکه. آیا این علاقه علاقه عقلانی است؟ آیا علاقه پراگماتیستی است؟ آیا علاقه عاطفی است؟ هر کدوم از اینا برای چی؟ عادت قایی اخلاقی است که تمام عادات تربیتی با آن باید مرتبط بشن. یعنی چی؟ یعنی تعلیم تربیت وقتی معنا پیدا میکنه که شما عادت قایی رو در اون معلوم کنی. عادات خاص تربیتی قابل تعریف نیستن الا بعد از تعریف عادت قایی. بعد یک بحثی داره راجع به نقش معلم، که معلم چطور میتونه این منش اخلاقی رو تو جامعه ایجاد بکنه، چقدر سهم کودک و دانش آموز در اینکه آزادانه از درون خودش بخواد و همکاری بکنه و تحت فشار معلم و مدرسه و نظم فیزیکی نباشه. معلم چقدر وظیفه و نقش داره در اینکه ارزش‌ها رو به دانش آموز منتقل کنه؟ آیا ارزش‌های یک جامعه خاص رو یا ارزش‌هایی که اونجا میگه ارزش مورد تایید همه صلاحیت باشد، که شاید منظورش ارزش‌های فطری است ولی احتمالاً اونم نیست چون ایشون در یک جای دیگه بحث فطرت رو به این شکل تایید نمی‌کنه. نقش مشارکت دانش آموز در پیشرفت جامعه، قدردان بارآوردن دانش آموز نسبت به اهداف اجتماعی و اینکه دانش آموز بتونه نیروهای طبیعی و اخلاقی خودش رو به کار بگیره، نسبت نفس و عقل و غلظت عقلانیت و نفسانیت در این عملی که آزادانه از درون کودک شکل میگیره، رفتار خودجوش طبیعی چه نسبتی است؟ چون خودجوش ممکنه خودجوش عقلانی باشد، ممکنه خودجوش نفسانی باشه، ممکنه ترکیبی از این دو تا باشه. و اتفاقا اختلاف آموزش پرورش دینی و سکولار از جمله همین جاها شروع میشه. یکی از حوزه‌های تربیتی که باید راجبش جدی بحث بشه اینجاست. از تحقق نفس صحبت میشه. اینو هم اگزیستانسیالیست‌ها به یک شکل بحث کردن، هم پراگماتیست‌ها به یک شکل دیگری. سوال اساسی اینه: تحقق نفس یا به یک عبارت دیگه خودشکوفایی چیست و چه نسبتی دارد با خودارضایی، خودارضایی روحی و جسمی؟ نسبت تحقق نفس با خدمت اجتماعی، خدمت اجتماعی در چارچوب کدام فلسفه؟ مفهوم تحقق نفس دقیقاً چیست؟ زندگی اخلاقی میکنه، اما وقتی اخلاق رو داره تفسیر میکنه ایشون، شما ببینید پراگماتیستا اصلا فلسفه اخلاقشون مبتنی بر مبانی نظری و استدلالی برهانی خیلی نیست، بیشتر ناظر به چیه؟ عملگرایی، فایده‌گرایی. که من کار ندارم شما با چه استدلالی حرف بزنید، نتیجه‌اش چیه، بروندادش چیه. امکان دادن به رشد طبیعی کودک، نقش منفی معلم در نفی تعادل روانی کودک، که معلم‌ها گاهی به جایی که کودک رو به رشدش کمک بکنن، رشدش رو سرکوب میکنن یا مسیر رشد رو منحرف میکنن. اینا نکات مهمی است. ایشون اول اینقدر رؤیایی رو کاغذ آموزش پرورش رو نوشت، اما بعد به تدریج مدرسه نهاد مهمی است برای اصلاح جامعه که این ادعای اولیش بود. بعد از یه مدتی گفتم اشتباه، یه مقداری من رؤیایی حرف زدم. دقت کنید، این نکته مهمیه. در روایات تعلیم تربیتی ما هم هست و خیلی دقیق هم هست. میگه کم کم فهمیدیم که مدرسه ها به جای اینکه آینده را بسازند، زمان حال رو تکرار میکنن. مدرسه ها به جایی که یک نسل جدیدی رو بسازن که جامعه یک گام جلو بره، همین نسل فعلی رو باز تولید میکنن. یعنی بچه ها رو شکل ننه بابا هاشون دوباره بار میارن. به عبارت دیگه، اگر مدرسه های رسمی و نهادینه نباشند، امکان تحولات اجتماعی خیلی بیشتره. چون جامعه پذیری بر اساس کپی برداری تو مدرسه ها داره صورت میگیره. تو مدرسه داری یاد میدی به بچه که چگونه زندگی کن که عین من باشی. دقت کردی چی شد؟ فکر کردم تعلیم تربیت خیلی مؤثر و مهمه و واقعا از طریق مدرسه میشه نسل ها را تغییر داد و مشکلات اجتماعی را حل کرد. بگیم این مشکلات الان تو جامعه ما هست، 20 سال دیگه حلش کنیم. اینا رو کاغذه، در حالی که در واقعیت جامعه مدارس عملا تنها کاری که کردن نسل جدیدی کپی شده از نسل قبلی دارن میسازن، کارشون اصلا اینه. و اتفاقا از طریق مدارس نمیشود تحول ایجاد کرد توی جامعه، چون مدرسه کپی برداری میکنه، تولید انبوه میکنه و همو حرفا رو، همو افکار رو، همو آدما رو، همو تیپا رو. مگر یک مدرسه مؤثرتری مثل رسانه، مثلا همین رسانه هایی که آمدن الان خلل ایجاد بکنن و اونا سنت های خودشون رو باز به اینا منتقل میکنن، یعنی بازم اینا تکرار یک نسل قبلن، متأن نسل یک کسای دیگه، یک جای دیگه، با یک فرهنگ دیگه. اگر مدارس اونجوری که ما فکر میکردیم واقعا میتونستن دگرگون بکنن، نه باز آفرینی و باز تولید همو امر قدیم، دیگه اصلا احتیاجی به هیچ مؤسسه اجتماعی نیست. یعنی اگه مدرسه واقعا اونطوری که تو رؤیاهاست کارشو درست انجام بده، به هیچ مؤسسه اجتماعی احتیاج ندارید. یعنی چی؟ یعنی اگه مدرسه موفق عمل کنه، نظام آموزش پرورش، دیگه شما احتیاجی به دادگاه، زندان، بله، و به خیلی از این نهادها، به پلیس، به نمیدونم چی اصلا احتیاج نداری. چون که بعضی از نظریه پردازان تعلیم تربیت مثل ابن طفیل از بزرگان فیلسوفان مسلمانه میگه اگر یک جامعه این مدارس درستی داشته باشه، دو جا خلوت میشه، دو نفر بیکار میشن، یکی قاضی یکی طبیب. قاضی بیکار میشه چون جامعه دیگه دعوا و تنش و خصومت درش نخواهد بود. طبیب کم میشه چون مردم به لحاظ تربیت بدنی هم و تغذیه هم درست عمل میکنن، اسلامی عمل میکنن، دیگه احتیاج به پزشک خیلی کم میشه، چون اکثر این بیماری ها خود ساخته است در اثر عدم تنظیم زندگیش. بعد کم کم گفت یه آدمی که ایدئولوگ مدرسه بوده در قرن 19 و 20 اونش پرورش جدید پراگماتیستی عمل زده بوده، میگه فقط یکی از نهادهایی هم که کمی میتونن مؤثر باشن در اونطوری که ما فکر میکنیم و قدرت روحیه رقابت طلبی که در جامعه هست و نمیشه به هیچ وجه خونساش کرد و یک آثار و تبعات و بیماری هایی با خودش میاره، اینا رو ما رو کاغذ حل میکنیم نه در عمل. در عمل واقعیت های عین خودشون رو نشون میدن. مدارس میتونن آزمایشگاه های پژوهشی باشن برای ما، مثل که رو موشا مطالعه میکنن، مدرسه جای خوبیه برای مطالعه در مورد رفتار آدما که بعد چگونه الگوهای کوچکی رو اونجا اجرا بکنین بدون نیاز به استدلال نظری اخلاقی و با توجه به مسابه ابزار مؤثر برای آموزش و تلقین و آثار عملی. کودک رو چگونه بهش تلقین بکنیم که به ارزش‌های زندگی اجتماعی احترام بگذاره و با تخیل خودش مشاهده بکنه نیروهایی رو که از مشارکت انسان‌ها حمایت می‌کنند و بتونن با همدیگه زندگی بکنن. ارزش‌ها محصول جامعه هن. نه اینکه ارزش‌ها فرا اجتماعی باشن، چون وقتی ارزش شد ارزش‌های اجتماعی، یعنی ارزش‌ها کل اخلاق محصول جامعه است. یعنی اخلاق پایه‌ای نداره که شما بگی چی اخلاقیه چی غیر اخلاقیه، بعد داوری کنی بگی این جامعه اخلاقیه، این کمتر اخلاقیه، این بیشتر اخلاقیه. نمیتونی داوری کنی با مبنای پراگماتیستی. اصلا اخلاق پراگماتیستی همینه که شما مبنای برای داوری. لذا صحبت از ارزش‌های زندگی اجتماعی میشه، از نقش عقل در اخلاق و تعلیم تربیت که بحث میشه، به بعد استدلالیش کاری نداره، بیشتر به بعد شیوه‌های تاثیرگذاریش کار داره. یک مسئله اساسی تو تعلیم تربیت از همون قدیمی ترین کتاب تا الان مسئله روح و بدنه، روح بدن و ارتباط روح و بدن. این مسئله یک معضل بزرگی بوده از ابتدا، یعنی قدیمی ترین آثاری که نوشته شده چه در فلسفه آموزش پرورش، در علم آموزش پرورش، تا الان این مسئله مطرحه. فیلسوف و غیر فیلسوف هم بهش پرداختن، رابطه روح و بدن، رابطه معنا و ماده است، رابطه دنیا و آخرت، رابطه نفس و خداست و شکل‌های مختلفی که البته این یکی نیست ولی به هم مربوطه. به طور اجمالی 4 تا مبنای کلی در ربط روح و بدن مطرح شده که آثار مستقیم تو آموزش پرورش داشته. البته مستقیم که میگم منظورم بیواسطه نیست، مستقیم به این معنا که آثار کاملا شفاف و بنیادین در این مسئله داشته. یکی نظام‌های تعلیم تربیتی که مبتنی شدن بر پرستش بدن و انکار روح، یعنی انسان منحصر در بدن و قده و هورمون و اینا، به عنوان یک موجود مادیه که احتیاجی به هیچ تفسیر غیر مکانیکی ندارد. این تفکر در بسیاری از تمدن‌ها در طول تاریخ حاکم بوده، همین الان هم فرهنگ تو حوزه تعلیم تربیت. اصلا شما ببینید نگاه به بدن به خصوص در این 150 سال اخیر تغییر کرده در آموزش پرورش و در رسانه‌ها. این نگاه دو تا سابقه دیگه هم داشته، آثار مجسمه‌سازی و اینا و نقاشی و معماری. انحرافی تو حوزه هم ورزش هم نقاشی تصویرگری و هم مجسمه سازی به طور برجسته در یونان قدیم به وجود آمده که مجسمه های پوشیده که لباس تنشونه تبدیل میشن به مجسمه های برهنه به عنوان نمادهای فرهنگی یک تمدن. و این جالبه که ما تو آثاری که تو ایرانه امثال تخت جمشید و جاهای دیگه مجسمه برهنه ندیدم. نمیدونم دوستان اگه دیدن، تو تاریخ ایران اصالت برهنگی و اصالت بدن نیست، پوشیده. یک مورد در حوزه بت‌پرستی و این تابوها و اینها بت‌ها مطرح شده که در شرق و غرب عالم سرازیر شد و اسلام از جمله به همین دلیل مسئله مجسمه سازی و تصویرگری رو باش برخورد کرد و الا با مجسمه سازی و تصویرگری به عنوان هنر مخالفتی نداره. ولی اینا هیچ وقت تا اون موقع هنر نبودن، الانش هم در بخش مهمی از جهان اینا هنوز هنر نیست، عبادت میشه همین الان. یعنی 2.5 میلیارد بودایی و هندو، نزدیک 2 میلیارد مسیحی هنوزم مجسمه مسیح و مریم می‌دارن عبادت می‌کنن. بنابراین این مسئله حساسیت اسلام روی اینا از این. یکم اتفاقی که افتاده بعد از رنسانس که مجسمه‌ها برهنه شدن، حتی مجسمه و تصویر مسیح و مریم سلام الله علیهما هم برهنه شده. یعنی حضرت عیسی که قبلا رو صلیب می‌کشیدن تو قرون وسطا جذبه معنوی داشت و لباس تنش بود، عورتش پوشیده بود و اینها، و یا حضرت مریم که وقتی میدید کسی نگاه میکرد زن بودن و او مثلا جلوه های زنانه و عشوه و شهوت و اینها اصلا تیش نیست. قداست توی مجسمه های مریم در دوران قرون وسطا هست. یه مرتبه بعد از رنسانس تصاویر و مجسمه هایی که از حتی از حضرت عیسی و حضرت مریم کشیده و نسخ میشه جاذبه های شهوی و جنسی پیدا میکنه. یعنی برجستگی های بدن حضرت مریم تو مجسمه تو نقاشی به ایمان یک زن، یعنی زن بودنش بیشتر از مریم بودنش دیگه مطرحه. حضرت عیسی رو روز صلیب برهنه کامل مجسمه میکشن که تمام بدنش دیده میشه. یک مورد دیگه مثالش هم همین الانه. شما الان این بحث های مسابقات فقط زیبایی اندام نه، اصلا کل ورزش ها و بدن نمایی، اصالت بدن یک مسئله، یک ایدئولوژی شده هم در سینما که شما امروز در سینمای دنیا سینمای بدون بدن نمایی نمیبینید. نقاشی و معماری و مجسمه سازی همه میره رو برجسته سازی بعد مادی انسان و معمولا یک جوری جاذبه جنسی داشته باشه. هم تو سینماش هست، فیلم آری از اینا دیگه شما در غرب تولید بشه تقریبا نمیبینید، و هم در مجسمه سازیشه و از جمله در ورزش. شما می الان خانمای محجبه ایرانی میگن آقا ما شما ورزش از ما میخواید دیگه، ما میام بهترین ورزشکار شما، ما کشتی کاراته تیراندازی چی چی همه جا ما برنده میشیم، فوتبال والیبال فلان نمیذارن. میگن مشکل ما اینه که بدنت دیده نمیشه. این یه ایدئولوژیه. پس یه ایدئولوژی بدن پرستی، اصالت پرستش بدن، پرستش بدن و انکار روح. یه ایدئولوژی هست پذیرش روح و پرستش بدن، یعنی روح هم قبول دارن اما اصالت بدنه. یه دیدگاه دیگه هست سوم، نفی بدن و پذیرش روح که حذف بدنه، یعنی بعد طبیعی و جسمانی بشر رو نمیبینه، اسمش هم میذاره تربیت عرفانی و معنوی. و هیچ کدوم از اینا اسلامی نیست. حالا از آن دیگه داره میشه، من آیت روایت متاسفانه نمیتونم بخونم، انشالله جلسه بعد با اینا شروع کنم یادم باشه. تعلیم فلسفه تعلیم تربیت شماره 4 اون فلسفه تعلیم تربیت اسلامی است. به رسمیت شناختن بدن و همه نیازهای جسمانی غریزی و طبیعی بشر، رعایت بدن اما اصالت روح. این 4 تا مبناست برای 4 نوع مدرسه، یعنی 4 نوع آموزش پرورش. یه بار دیگه عرض میکنم، 1 پرستش بدن و انکار روح. این جریان از یونان تا امروز همیشه بوده، الان هم هست، همین الان هم گفتمان حاکمه. 2 پرستش بدن و پذیرش روح، یعنی روح داریم به یک شکلی توجیهش میکنیم اما اصالت بدن، اصالت دنیا. 3 نفی بدن و پذیرش روح، یعنی انحصار در روح، حذف بدن و طبیعت و ندیدن جسم بشر. 4 اصالت روح اما رسمیت دادن و رعایت حقوق بدن و احترام به بدن. ما چقدر در من حالا اون بعد روحیش برای همتون روشنه، این بعد بدنیشو که اسلام چقدر براش ارزش قائله، من فقط با دو تا آیه رو باید عرض بکنم. اصلش که خود قرآن بدن انسان را و ترکیب بدن و روح رو زیباترین مخلوق میدونه، یعنی نگاه زیبایی شناسی داره به انسان، به بدنش و روحش. چند آیه در قرآن داریم در این باب، درسته که فقط به روح نگفته، به بدن گفته و روح. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. زیباترین ساختار رو داره این بدن انسان، جسم انسان. منتها این زیبایی شناسی، زیبایی شناسی شهوی و جنسی نیست، زیبایی شناسی ولی جسمی هست. این بدن انسان زیبا آفریده شده، این ترکیب روح و بدنش. نه زیبا، احسن، زیباترین نوع تقویم یعنی ساختار. این زیباترین ساختاره. در آیه دیگه، این اولی آیه 95 سوره تین، بعدی آیه 64 سوره تغابن، سورکم، خداوند شما را صورتگری کرد، فاحسن صورکم، همین صورتهای شما، سیمای شما، همین ظاهر شما، بدن شما رو خداوند به زیباترین وجه آفرید. انسان زیباست، یکی از مبانی آموزش پرورش اسلامی، انسان زیباست، بدنش و روحش و هر دو الهیست و اینها رو نباید از هم تفکیک کرد. و الیه المسیر، بازگشت دوباره به سوی خداست. شما رو زیبا آفرید، اولا صورکم، شما کار دستی خود خدایید، صورکم، صورت بندی شما کار مستقیم خداوند است. فاحسن صورکم، به زیباترین شکل شما رو صورت بندی کرد. انسان زیباست، انسان زیباترین است. من از این آیه ببینید این نتیجه که من میگیرم به نظر شما درسته یا غلطه؟ احسن صورکم، از این فرمایش میتونیم نتیجه بگیریم انسان زیباترین است و این زیبایی الهی است؟ این انسان شناسی های قرآن راجع به جسم و روحش که آموزش پرورش باید اینا توجه بکنه. من به نظرم اگه آیات روایات در اختیار فیلسوفان تعلیم تربیت اینا بود با دقت هایی که کردن، خیلی فرق میکرد وضعیت جهان و غرب. اونا قدر این آیات روایات به نظر من بیشتر از دانشگاه ما و حوزه ما میدونن. انسان زیباترین است و این زیبایی الهی است. و الیه المسیر، به سوی او، فرجام کار به سوی خداست، ته کار دوباره خداست. آیه دیگه سوره مؤمنون آیه 23، ثم انشأناه خلقا آخر، دوبار شما رو دو نوع خلق کردیم، یک خلق بدن شماست، دو خلق روحی شماست، عقلانیت شما، هر دو خلق الهی است. ثم انشأناه خلقا آخر، جنین رو در دل، در شکم مادر، در بدن مادر آفریدیم و بعد به او خلق بعد از خلق، چون بدن مادر بستر خلق و خلاقیت خداوند. اینم که خداوند نسبت به بدن مادر، بدن زن حساس تره و باید گفت برای بدن زن قداست بیشتری نسبت به بدن مرد در شریعت اسلام قائلن، ولذا یه جایی از بدن مرد که میتونه دیده بشه از بدن زن نباید دیده بشه، یعنی حریم داره. خداوند برای بدن زن چون مادر میشه حرمت و قداست بیشتری قائله، حرمت و قداست بیشتری قائله، حریم براش میتراشه، تعریف میکنه. میفرماد ما، خداوند میفرماد ما در بدن مادر، در جنین، در رحم مادر انسان رو خلق میکنیم و خلق بعد از خلق مجرای آفرینش خداوند مادر. بعد میفرماد که این خلق جنین و جسم بشر رو که کردیم که زیباترین خلقه، فتبارک الله احسن الخالقین، پس بزرگ است، خجسته باد، خجسته باد زیباترین آفرینشگر. مفسرین اینجا یک تعبیر قشنگی کردن، چیزی رو درست کرده، خودش اونجا احسن الخالقین مینامه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که اونی که خلق کرده احسن المخلوقینه، زیباترین کاری که ارائه میده اونجا میگه که آفرین، این بهترین محصولت. این خیلی مهمه. خداوند وقتی که بدن انسان رو خلق میکنه، روح رو در اون میدمه در شکم مادر، اونجا میفرماد، خداوند به خودش تبریک میگه، میگه که چیکارم کردیم، به اصطلاح به تعبیر ما چیکارم کردیم، فتبارک الله احسن الخالقین. این شروع انسان شناسی در نگاه دینی اینه. و انشاءالله بقیه آیات روایات رو من تو جلسه بعد عرض میکنم. ببخشید وقت شریف شما رو گرفتیم.